ادامه فصل ششم صفحه 89. این حرکت و گفتگوی غیر مترقبش با پیر مخصوصا از لحاظ جنبه اسرارآمیز و جدی طور حضار را مبهوت ساخت که لحظه سکوت کامل در حجره برقرار گردید و حتی آثار یک نوع وحشت در چهره آلیوشا نمایان شد. اما میوسف ناگهان شانه های خود را بالا برد و در همان لحظه فئودور پاولویچ نیز از صندلی خود برخاست و در حالی که به ایوان فئودوروویچ اشاره کرد چنین فریاد برآورد: ای پیر مقدس و روحانی، او پسر من و گوشت تن من است. او در حقیقت شارلمور بسیار عزیز من است. و برعکس آن دیگری که وارد شد، یعنی دیمیتری فئودوروویچ که از او به شما شکایت بردم، او درست مانند فرانز مور هست، فوق‌العاده بدجنس و هیلگر. هر دو همان راهزنان شیللر هستند و بنابراین من هم در این مورد همان رژیرندر گرافنمور هستم. در حق ما قضاوت کن و ما را از این وضع برهان. خیلی سخت متنش. ما نه تنها به دعای شما نیازمندیم، بلکه به پیشبینی های شما نیز محتاجیم. پیر با صدای خسته و ناتوانی که هویدا بود ناشی از ضعف مفرط جسمانی اوست چنین گفت: ساده تر صحبت کنید و فرزندان خود توهین و وا مدارید. زبونش میگرفت. دیمیتری فئودوروویچ در حالی که با نهایت خشم و آشفتگی از جای برخاست گفت: خودم پیش بینی میکردم که با مسخره بازی زننده ای در اینجا مواجه خواهم شد. سپس به پیر روی کرد و گفت: ای پدر مقدس، مرا عفو کنید. من مرد تحصیل کرده ای نیستم و حتی نمیدونم شما را چگونه باید خطاب کرد، ولی شما را فریفتند و حتی از اینکه اجازه داده اید اعضای خانواده ما در حجره شما گرد هم آیند، لطف و نیکوکاری را از حد گذرانده اید. پدر من همواره خواهان رسوایی آبروریزی است. به چه جهت؟ او نقشه خاصی دارد، ولی خیال میکنم که اکنون تا اندازه‌ای به هدف او پی برده باشم. فئودور پاولویچ به نوبه خود از جای خیش چنین فریاد می آورد: همه مرا متهم میکنند، همه. آنگاه ناگهان به پیوتر الکساندروویچ روی آورد و گفت: حتی پیوتر الکساندروویچ، آری الکساندروویچ، شما هم مرا متهم میکنید. مرا متهم بدان میکنید که پول فرزندم را در چکمه هایم پنهان کرده و پشیزی به اون ندادم. اما آیا دادگاهی وجود ندارد؟ دیمیتری فئودوروویچ، در دادگاه به موجب قبض ها و اسناد و قراردادهای شما حساب خواهند کرد که چه داشته اید و چه مبلغی از دارایی خود را به باد فنا داده اید و چه مبلغی برای شما باقی مانده. پیوتر الکساندروویچ، چرا در این خصوص از اظهار نظر خودداری میکنید؟ دیمیتری فئودوروویچ برای او بیگانه نیست، برای اینکه همه آنان با من مخالف هستند، به طوری که مدارک من ثابت میکند. دیمیتری فئودوروویچ چندین هزار روبل به من بدهکار است. عیاشی ها و بلحوثه های او جار و جنجال خاصی در شهر به پا کرده. در پادگان های سابقش به جرم فریفتن دختران عفیف و شرافتمند 1000 روبل و 2000 روبل پول جریمه داده. دیمیتری فئودوروویچ، همه اینها را با جزئی ترین اسرار آن می دانم و صحت آن را اثبات خواهم کرد. پدر مقدس، آیا سخنان او را باور می کنید؟ او یکی از نجیب ترین دختران جوان را که از خاندان کم نظیر و ثروتمندی است، یعنی دختر فرمانده سابق خود را که یک سرهنگ شجاعی است و دارای نشان سنت آن می باشد، گرفتار آتش عشق خود نموده است و اون دختر بیمادر که نامزد اوست در اینجا به سر می برد و حالان که دیمیتری فریفته یک زن افسونگر شهر ما شده. با آنکه این زن دلربا که با مردی بسیار محترم ازدواج کرده است اندک آزادمنش است، با این همه دژی است که تسخیرش برای همه کس میسر نیست، زیرا خود را زنی شرعی و عفیف می دانند. ای پدر مقدس، او زنی پرهیزگار است. و اینک دیمیتری از دارد این دژ را با یک کلید گش طلا بکشاید و به همین جهت است که پیوسته مرا تعقیب می کند و می خواهد پولهای مرا بگیرد. او تا کنون 1000 روبل برای این زن افسونگر به هدر داده و دائما پول قرض می کند و آن هم آیا خیال می کنید از چه اشخاصی؟ دیمیتری، آیا باید گفت یا نه؟ دیمیتری فودوروویچ با عصبانیت چنین فریاد برآورد: ساکت شوید! دست کم صبر کنید من خارج شوم و در مقابل من با نهایت وقاحت دامن عفت دختر پاکدامنی را لکهدار نسازید. تنها اشاره شما بر او برای وی ننگ بزرگی است. من هرگز اجازه نخواهم داد. دیمیتری به شدت نفس می‌زد. فئودور پاولویچ با لحنی لرزان و ملتمسانه فریاد برآورد: میتیا، میتیا، درباره احترام پدری چه خواهی کرد؟ هرگاه تو را نفرین کنم چه خواهد شد؟ دیمیتری فودوروویچ فریاد برآورد: ای مرد بی شرم و نیرنگ باز! اما با پدرش اینطور رفتار میکند، پس قیاس کنید با دیگران چه خواهد کرد. آقایم، فکر کنید در حوالی خانه ما مرد فقیر و بسیار محترمی، یعنی یک سروان بازنشسته سکونت دارد که بسیار بدبخت است و بدون محاکمه از خدمت منفصل گردیده است، ولی مردی بسیار شرافتمند است که سرپرستی عائله کثیری را به عهده دارد. با این همه 3 هفته پیش دیمیتری فئودوروویچ از ریش آن مرد نگونبخت را در قهوه خانه گرفته و او را به میدان و به میان کوچه کشیده و در مقابل انظار مردم کتک سختی زده است، تنها برای آن که من رسیدگی به منافعم را در کار کوچکی به این بدبخت سپردم. دیمیتری فئودوروویچ در حالی که از فرط خشم به سختی می‌لرزید چنین فریاد برآورد: همه اینها دروغ است. ظاهرش درست می‌نماید ولی اساس ندارد. پدر، من اعمال خود را مکتوم نمی‌دارم و در انظار عموم به کردار خود اعتراف می‌کنم. آری، من نسبت به این سروان بی‌احترامی کردم و اکنون از کرده خودم هم پشیمانم و خویشتن را برای خشم ابلهانه‌ام ملامت می‌کنم. ولی در عین حال یادآور می شوم که همین سروان، یعنی کاردار شما، نزد آن زن که شما را او را افسونگر می خوانید رفته و از جانب شما پیشنهاد کرده که سفته های مرا خریداری کنند و اینک شما این سفته ها را به دست آورده اید تا بتوانید در موردی که من درباره تسویه حساب با شما اصرار ورزم تعقیب کنید و به زندانم افکنید. شما مرا ملامت می کنید که به این زن دل بستم و حال آنکه خودتان او را به فریفتن من برانگیختید، او صریحا این نکته را اعتراف می کند و در حالی که به ریش شما می خندد همه ماجرا را از آغاز تا پایان شرح می دهد. شما می خواهید بر اثر حسادت مرا به زندان بیفکنید، مرا به زندان بیفکنید، زیرا خودتان در آغاز به تعقیب آن زن پرداخته اید و همه اینها را من می دانم، زیرا او در حالی که به شما می خندید همه حقایق را برای من نقل کرد. در حالی که به شما می خندید، می فهمید؟ بنابراین پدر مقدس، این است آن مردی که پسرش را متهم می کند به عیاشی و فسخ. آقایان، خشم مرا ببخشید، لکن خودم احساس می کردم که این پیرمرد بی آزرم مخصوصاً ما را به اینجا خوانده است که یک رسوایی دیگر به بار آورد. من به این نیت آمده بودم که هرگاه او دست پدری به سوی من دراز کند از گذشتهش چشم بپوشم و به نوبه خودم از او پوزش بخواهم، اما چون نه تنها به من بلکه به دختر جوان و نجیبی که حتی جرأت نمی کنم نامش را به زبان آورم توهین کرده است، از جذب کردم پرده از روی نقشه هایش بردارم، گویی که پدر من است. دیگر قادر به ادامه سخنان خود نبود. دیدگانش برق می‌زد و قلبش به شدت می‌تپید. گذشته از این همه سخت ناراحت شده و از جای برخاسته بودند، به جز پیر که همچنان در جای خود نشسته بود. دو کشیش قیافه جدی به خود گرفته بودند، لکه در انتظار تصمیم پیر بودند. سوسیما رنگ خود را باخته بود، ولی این ناراحتی ناشی از هیجان عاطفه نبود، بلکه ضعف و ناتوانی بیش از پیش بر او مستولی می شد. لبخند ملتمسانه‌ای بر گوشه لبانش نقش بسته بود و گاهی دستش را بلند می کرد، چنانچه گفتی عزم دارد از انانگسیختگی مهمانانش خودداری کند. بدون شبهه یک حرکت کوچک او کافی بود که به این صحنه پایان بخشد، لکن مثل آن بود که در انتظار حادثه ایست. او با دقت هرچه تمامتر به فئودور پاولوویچ و پسر او مینگریست، چنان که گفتی میخواهد به عمق قضایا کاملا پی ببرد، مثل اینکه هنوز جریان اوضاع بر او روشن نبود. سرانجام پیوتر الکساندروویچ خیشتن را کاملا آزرده و شرم زده احساس کرد و با هیجان شدیدی گفت: همه ما در این رسوایی که به بار آمده سهیم هستیم. با آن که من میدانستم با چه کسی سر و کار دارم، هرگز انتظار نداشتم کار به اینجا بکشد. باید بیدرنگ به این وضع خاتمه داد. ای پدر مقدس، باور کنید من به هیچ روی از جزئیاتی که در اینجا آفتابی شد آگاهی نداشتم و نمیخواستم چنین مطلبی را باور کنم، و اینک برای نخستین بار است که از ماجرا اطلاع حاصل کردم. پدری برای خاطر یک زن هرجایی نسبت به پسرش حسادت می‌ورزد و برای آنکه پسرش را به زندان اندازد با آن زن سازش حاصل می‌کند. مرا ببین که با چه اشخاصی به اینجا آمدم. مرا فریب دادند. اینک به همه اعلام می‌کنم که من نیز مانند سایرین گول خوردم. فئودور پاولوویچ ناگهان با صدایی که به صدای او شباهت نداشت چنین فریاد برآورد: دیمیتری فئودوروویچ، هرگاه پسر من نبودید، بیدرنگ شما را به دوئل با تپانچه‌ای از فاصله 3 متری دعوت می‌کردم. زود یک دستمال بدهید، یک دستمال. در زندگی دروغگویان کهنه‌کاری که در تمام مدت عمر خود نقش بازی کرده‌اند، لحظاتی است که طی آن چنان جدی نقش خود را ایفا می‌کنند که خود جداً به لرزه در می‌آیند و قطرات اشک از دیدگانشان جاری می‌گردد. گویی که در همان لحظه با یک لحظه بعد به خودشان میگویند: ای پیر مرد وقیح، تو دروغ میگویی و با وجود این خشم مقدس همچنان دروغگو هستی و دروغگو باقی خواهی ماند. چهره دیمیتری فئودوروویچ تار شد و با تنفر وسناپذیری پدرش را نگریستن گرفت و با صدای آهسته‌ای گفت: خیال می کردم که با فرشته نگهبانم، یعنی نامزدم، به زادگاه هم باز می گردم تا پدرم را در دوران پیری یاری و مراقبت کنم، و اینک مواجه با یک مرد فاسد و میگسار و یک بازیگر حرفه‌ای شدم. فئودور پاولوویچ در حالی که سخت نفس می زد و هنگام سخن گفتن آب دهانش را به اطراف می پراکند چنین فریاد برآورد: دوئل! شما هم پیوتر الکساندروویچ میوسوف بدانید که در تمام خانواده من زنی نجیبتر و شرافتمندتر، میفهمید، شرافتمندتر از همان زنی که شما با گستاخی او را زن هر جایی خواندید یافت نمیشود. شما هم دیمیتری فئودوروویچ اگر نامزد خود را فدای آن زن نموده اید، برای آن است که یقین حاصل کردید نامزدتان به تای کفش او نیز نمیارزد. این زن یک چنین موجود نازنی نیست. کشیش جوزف که دیگر نمیتوانست خودداری کند گفت: شرم آور است. کالگانوویچ چه جوان که تا آن موقع سکوت اختیار کرده بود، در حالی که از فرط هیجان سرخ شده و به لرزه در آمده بود، گفت: شرم آور و ننگین است. دیمیتری فئودوروویچ که از فرط خشم به کلی از کوره به در آمده بود، نشانه های خود را طوری بالا برده بود که قوزدار به نظر می رسید چنین فریاد برآورد: زنده بودن چنین مردی به چه دردی می خورد؟ آنگاه در حالی که نگاهی به پیرامون خویش افکند و با دست پیرمرد را نشان داد، با کلمات شمرده و زار را مخاطب قرار داد و گفت: نه جدا بگویید که آیا می توان به او اجازه داد که بیش از این زمین را آلوده کند؟ فئودور پاولویچ جوزف کشیش را مخاطب قرار داد و گفت: آقایان کشیش، شنیدید؟ شنیدید این پدرکش چه گفت؟ شما هم میگویید شرم‌آور است. چه چیز شرم‌آور است؟ این زن هرجایی شاید از همه شما آقایان کشیش که مشغول تزکیه نفس هستید مقدس‌تر باشد. شما چه میدانید؟ شاید او در دوران جوانی گرفتار یک محیط فاسد شده و سقوط کرده باشد، لیکن اشخاص را خیلی دوست دارد. خیلی اشخاص را دوست داشته است و همه شما می دانید مسیح همواره اشخاصی را که زیاد دوست داشتند مورد عفو قرار می دهد. جوزف کشیش با وجود خونسردی خودداری نتوانست کرد و چنین گفت: برای این ما دوست داشتن نبود که مسیح اشخاص را عفو می کرد. احمق. فئودور پاولویچ فریاد برآورد: چرا؟ برای همین عشق بود. آقایان کشیش، شما اینجا با خوردن کلم به خیال خودتان دارید خودتان را تطهیر می کنید و چنین می پندارید که عادل و منصف هستید. شما ماهی خارید و روزی یک ماهی کوچک می خورید و تصور می کنید می توانید گناهان خود را با خوردن ماهی بخرید. از همه طرف صدا بلند شد: قابل تحمل نیست، قابل تحمل نیست. اما این صحنه وحشت انگیز به طرز بسیار غیر مترقبه‌ای پایان یافت، بدین قرار که پیر ناگهان از جای برخاست. آلیشا با آنکه از شدت ترس به کلی خود را باخته بود، توانست به موقع زیر بغل او را بگیرد. پیر یک قدم به طرف دیمیتری فئودوروویچ برداشت و چون نزدیک او رسید به زانو درآمد. آلیشا تصور کرد که زوسیما از فرط ضعف زمین افتاده است، لکن چنین نبود. پیر در مقابل دیمیتری فئودوروویچ با حرکات صریحی به سجده درآمد و حتی پیشانی خود را به زمین سایید. آلیوشا طوری مبهوت گردید که حتی او را در بلند شدن کمک نکرد. لبخند نامحسوسی بر چهره پیر جلب توجه می کرد. سپس با همه خداحافظی کرد و چنین گفت: ببخشید، همه شما مرا عفو کنید. دیمیتری فئودوروویچ تا چند لحظه به کلی مبهوت مانده بود. زوسیما در مقابل او به سجده درآید. منظور از این اقدام چه بود؟ ناگهان چنین فریاد کرد: خدای من! سپس صورتش را با دستهایش پوشانید و از اتاق خارج شد و حتی فراموش کرد با پیر خداحافظی کند. تنها کشیش‌ها برای بهره‌مند شدن از تبرک زوسیما در اتاق باقی ماندند. فئودور پاولویچ که ناگهان به خود آمد، در حالی که میکوشید شروع به صحبت نماید بدون آنکه جرأت کند شخص بخصوصی را مخاطب قرار دهد، چنین سوال کرد: منظور از این تعظیم چه بود؟ آیا علامت چیزی بود؟ در این اثنا از محوطه دیر خارج شدند. پیوتر الکساندروویچ با نهایت خشم چنین گفت: من مسئول دیوانگان و مجنونان نیستم، اما فئودور پاولویچ بدان که من برای همیشه خود را از شر مصاحبت با تو رهایی خواهم بخشید. کشیشی که هنگام ورود مرا به نار دعوت کرد کجاست؟ اما کشیش که آنان را دعوت کرده بود خودش بیدرنگ نمایان شد و هنگامی که آنان از پله ها پایین می آمدند به استقبال آنان شتافت، چنانچه گفتی در تمام آن مدت منتظر بوده. یوسف با آشفتگی به وی چنین گفت: پدر روحانی، احترامات مرا تقدیم اسقف نمایید و از این که با وجود میل شدیدم بر اثر پیش آمد غیر مترقبه ای نمیتوانم افتخار صرف نهار با ایشان را به دست آورم پوزش بخواهید. فئودور پاولویچ سخنم را قطع کرده به کشیش گفت: این پیش آمد غیر مترقبه حضور من است. پدر روحانی میفهمید؟ پیوتر الکساندروویچ میل ندارد با من اینجا باشد و هرگاه من بروم او به طور قطع خواهد آمد. پیوتر الکساندروویچ نزد اسقف بروید، زیرا خویشاوندان عزیزم من در اینجا نمیتوانم چیزی بخورم. یوسف گفت ای مرد پست و رزل، من هرگز خیش تو نبودم و نخواهم بود. فئودور پاولویچ گفت مخصوصا این را گفتم که دیگه خشم تو را به جوش آورم، زیرا با آنکه تو خیش من هستی این خیشاوندی را انکار میکنی و حال آنکه من به وسیله دایرة المعارف روحانی این بستگی را اثبات خواهم کرد. ایوان فودوروویچ تو هم اگر میل داشته باشی میتوانی بمانی، اما تو پیوتر الکساندروویچ نزاکت حکم میکند حتما نزد اسقف بروی. باید ما از جار و جنجالی که در آنجا به پا کردیم پوزش بخواهیم. پیوتر الکساندروویچ از او پرسید آیا به راستی خواهی رفت؟ دروغ نمیگویی؟ فودور پاولویچ گفت پیوتر الکساندروویچ، پس از آن پیش آمدی که رویداد چگونه میخواهی نزد اسقف بیایم؟ به کلی از کوره خارج شدم، مرا عفو کن. آقایان، من به کلی خودم را فراموش کردم. گذشته از این من سخت ناراحت شدم. آقایان، یکی دل دارای قلب اسکندر مقدونی است و دیگری دارای قلب آزور. من دارای قلب آزور هستم، بسیار محجوبم و حساسم. پس از یک چنین گستاخی چگونه به خانه اسقف بروم و آبگوشت صومعه را ببلم؟ خیر، من خجالت میکشم، نمیتوانم. مرا عفو کنید. یوسف در حالی که با تردید ایستاد و با نگاه مبهوت مرد مسخره را که دور میشد نگریستن گرفت گفت از کجا معلوم که دروغ نگوید؟ شاید میخواهد بار دیگر ما را دست بیندازد. فودور پاولویچ به عقب نگاه کرد و چون دید الکساندروویچ او را با نگاه تعقیب میکند بوسه ای برای او فرستاد. یوسف ناگهان از ایوان فودوروویچ پرسید شما چطور؟ آیا به خانه کشیش خواهید رفت؟ چرا نروم؟ مخصوصا برای اینکه او دیروز جدا از من دعوت کرد که نزد او بروم. یوسف با همان لحن خشم‌آلود و حتی بدون توجه به اینکه کشیش راهنما سخنان او را میشنود به اظهارات خود چنین ادامه داد بدبختانه احساس میکنم که ناگزیرم خواهی نخواهی به این ناهار لعنتی بروم. باید دست کم از این آنچه در حجره پیرگذشت پوزش بخواهیم و توضیح دهیم که گناه بر ما نیست. عقیده شما در این باره چیست؟ ایوان فودوروویچ گفت آری، باید توضیح دهیم که تقصیر ما نیست. گذشته از این پدرم همراه ما نخواهد آمد. انتظار داشتید او همراه ما باشد؟ آه، چه ناهاری می شد. با وجود این همه به سوی خانه اسقف روان شدند. کشیش راهنما مهر سکوت بر لب زده و گوش می کرد. تنها هنگام عبور از بیشه خاطر نشان ساخت که اسقف مدتی در انتظار آنهاست و بیش از نیم ساعت تأخیر داشتند. اما هیچ کس به او پاسخ نداد. یوسف نگاه عداوت آلودی به ایوان فودوروویچ انداخت و گفت او را ببین که با خیال راحت مثل اینکه هیچ پیش آمدی رو نداده برای صرف نهار می رود. از یک فرد خانواده کارامازوف جز این هم انتظاری نمی رود.